هوش از سرت میبرن پسر، آب دستت بزن بیا.
کجایی؟
بهشتی.
میدونم، کدوم بهشتی؟
هفته تیر ابتدای مفتح شمالی جنب کوچه نظامی،
تا سه بشمارید اونجا. بهشتی از نقش و نگار اصیل ایرانی در شعبه هفته تیر فرش بهشتی در انتظار شماست.
لومن یعنی چی؟
میزان روشنایی خارج شده از منبع نور در هر ثانیه. اصلا ولش کن، بگو نوریکس نگیره.
نوریکس لومن، نوریکس لومن، نوریکس لومن، نوریکس لام، نوریکس لومن، نوریکس لومن، نوریکس لام.
لاب های نوریکس با لومن واقعی. تلفن 45390. نوریکس مثل روز روشنه.
فروشگاه بزرگ سرای ایرانی، مجموعه ای منحصر به فرد با وسعتی بیش از 50,000 متر مربع که خرید را آسان کرده و با ارائه محصولات متنوع و با ضمانت قیمت و کیفیت، تجربه ای به یاد ماندنی از یک خرید دوست داشتنی را در فضای آرام برای شما فراهم کرده است.
و اینک بعد از سرای بزرگ ایرانی در قم، افتتاح بزرگترین سرای ایرانی در اصفهان، نصف جهان. نشانی اصفهان، آبشار سوم، شهرک شهید کشوری.
دوستان و شنوندگان ارجمند، عصر بخیر. رادیو فرهنگ برنامه‌های بخش عصرگاهی و بنبست سلوک به مدت 26 دقیقه.
میگن شیطان یک نیروی بالقوه است که چرا ما ازش استفاده نکنیم؟
القا میکنن به طرف که تو جن زده هستی.
در این عرفان ها سعی میشه که به اباحیگری یک رنگ معنوی داده بشه.
دوری هم میشنن نماز میخونن، نمازشونو به طریقه خودشون میخونن.
بعضی از جنبش ها به واسطه معنویت خاصی که ترویج میکنن دست به قتل و یا خودکشی میزنن.
بگو چرا غیر از الله را به عنوان پروردگار بجویم، در حالی که او خود پروردگار همه چیز است.
بنبست سلوک.
جان دانا بی آن که ببیند پیش می رود و بی آن که تصمیم بگیرد کارهایش را انجام می دهد. راهی که با جان دانا می توان پی گرفت، راهی است به سوی اکنون و آینده.
این برنامه
عرفان زن، بخش اول.
کارشناس میهمان خانم دکتر فاطمه محمد، مدرس دانشگاه در حوزه فلسفه، پژوهشگر و سربیراستار فلسفی در مجمع فلاسفه ایران، به میزبانی آقای دکتر محمد جواد ادبی، استادیار دانشگاه و پژوهشگر حوزه فلسفه و عرفان. گفتار متن فریناز ثریا، سردبیر و تهیه کننده مریم یوسفی پور.
عرض سلام دارم خدمت شما شنوندگان عزیز. در دو جلسه گذشته ما به موضوع عرفان زن در سنت دین بودایی و نقاط قوت و ضعف این عرفان عطف توجه داشتیم و تلاش کردیم که در عین یک نگاه منصفانه با آن چیزی که در عرفان زن بودیسم مطرح است، نقاط ضعف اون رو هم مطرح بکنیم. این جلسه هم در واقع نتیجه گیری مباحث دو جلسه پیش رو با شما شنوندگان عزیز و فریخته در میان میگذاریم. عرض سلام دارم خدمت جناب عالی خانم دکتر محمد، به برنامه بنبست سلوک خوش آمدید.
متشکرم. عرض سلام و ادب خدمت شما و همکاران محترم و شنوندگان عزیز.
خانم دکتر، میخواییم به نقاط افتراق و اشتراک عرفان اسلامی و زن بودیسم بپردازیم. این که یک سره ما این شاخه عرفانی رو در دین بودایی نادیده بگیریم که عمل غیر منصفانه است، به دلیل اینکه در ادیان شرقی امروز دین بودیسم دینی است که در جایگاه و پایگاه خودش تاثیرگذاری برای کسانی که به اون معتقد هستند در چین، در ژاپن، در کشورهای مختلف رو داره. و اینکه تماماً آنچه در عرفان زن بودیسم مطرح می شود رو حقیقت هم بدانیم، باز هم با دیدگاه فلسفی و عرفانی ما غیر منصفانه است. بنابراین بیایم رو نقاط قوت و ضعف اونها درنگ بیشتری بکنیم. بنابراین به نظر می رسه که از جایی که نقاط مشترک آغاز بکنیم و بعد به نقاط افتراق هم بپردازیم.
خواهش میکنم. بله همینطوره. البته با توجه به تفاوت هایی که در عرفان شرقی و اسلامی از جمله تفاوت در خواستگاهشون و اهدافشون و کارکردهای اجتماعی و دینیشون اخلاقیشون هست، قاعدتا تفاوت های این دو ساحت تا یه جایی دامنش کشیده میشه و یه جاهایی اشتراکاتی رو با هم خواهند داشت که این اشتراکات با توجه به مباحثی که تو دو جلسه گذشته بهش اشاره داشتیم، من سعی کردم به صورت آیتموار مورد اشاره قرار بدم و اگر جای بحث داشت در خدمتتون باشیم.
بله.
یکی از تفاوت‌های اساسی و ابتدایی که به نظر میرسه مسئله یقظه و بیداریه که ما این رو به عنوان ساتوری یا همون اشراق ناگهانی در زن بودایی هم داریم
دلوقتي.
که سالک در مراقبه یا همون زازن میشینه و بر روی کوان یا همون مسئله خاص که بهش اشاره کردیم تفکر میکنه، این کوان از جانب استاد بهش داده میشه و در پی این تفکر اون ساتوری یا اون تنویر یا اون اشراق برش اتفاق میفته که خیلی شباهت با یقظه و بیداری مرتبه یقظه و بیداری سالک ما داره. بله.
البته یقظه خانم دکتر وسعت بیشتری رو از ساتوری در بر میگیره، چون همینطوره. ساتوری اون آنه مکاشفه‌ای و مواقعه‌ای سالک بودایی است، در حالی که یقظه آن نیست، بلکه اون موقعیتی است که تبدیل به یه مقام ماندگار میشه برای شما.
همینطوره. ببینید چون ما در عرفان عملیمون، عرفان اسلامیمون، منازل و مقامات داریم که اینها مراتب و جایگاه اون سالک رو تعریف و تبیین میکنن، اما یه همچون مراتب و منازلی رو ما در زن بودیسم باش مواجه نیستیم. برای همینه که این خاصیت، این مسئله که شما بهش اشاره کردین، آنی بودن و در واقع مرحله‌ای بودن رو، بله این تفاوت رو با هم دارن، ولی هر دو به این نقطه پرداختن و عطف توجه داشتن. مسئله بعدی که من در هر دو مشترک پیدا کردم این بودش که مسئله مراقبه است، اینکه سالک در تمام احوالش باید مراقب باشه، به وظایف خودش عمل کنه و با توجه به اون مقام و منزلتی که درش قرار داره و درجه‌ای که داره، وظیفه‌اش و اون مراقبش متفاوت هستش. مثلا در ابتدا پرهیز از مالایعنی داره، یعنی اینکه میکوشه تا خلاف رضای خدا در قول و فعلش از او صادر نشه. و ما در عرفان اسلامیمون گاهی توجه به سلوک خودمون داریم، گاهی توجه به نفسمون داریم و گاهی به بالاتر از اون، یعنی به مراتب اسماء و صفات الهی توجه داریم. اما در زن ما همون زازن رو، همون حالت هیئت مراقبه و مراقبه خاص رو داریم که اگر بخوایم در زازن به کوان می اندیشیم تا به ساتوری دست پیدا کنیم.
بله.
تفاوت اینها در حد استمرارشون هست، همونطور که شما اشاره کردین در حد استمرارشون هست. مراقبه در عرفان اسلامی، شرط مراقبه در عرفان اسلامی در هر مرتبه و منزلتی حضور و درک محضره و این با آن خلاصه نمیشه، ممتد هستش، استمرار داره، در حالی که ما همچون چیزی رو در زن بودیسم نداریم و این تفاوت رو در نوع مراقبه با همدیگه دارن در حد استمرار.
یعنی گویی شما اگر نگاه بکنید به موضوع ساتوری یا حتی به موضوع بیذهنی، نو مایند، احوالات سالک رو در بر میگرن، یعنی ما گویی حالی در حالی و حالی از حالی به حال دیگر رو داریم برای سالک بودایی میبینیم، در حالی که شما تو سنت اسلامی حال رو باید به مقام تبدیل کنی.
همینطور.
حال رو باید به موقعیتی تبدیل کنی که این موقعیت پایدار بمونه.
همینطور.
مقامی که در واقع دستاورد وسیع و پایداری رو برای شما نشان بده و نمود بده
و شما رو به مرتبه بالاتر هدایت بکنه. یعنی این همون چیزیه که گفتم، ما گاهی به سلوک خودمون توجه داریم، گاهی به نفسمون و گاهی به بالاتر از اون، یعنی به مراتب حقیقت اسماء و صفات الهی. این اون چیزیه که ما رو سوق میده، مراتب و پلکانهایی رو جلوی پامون قرار میده که مرتبه به مرتبه پیش بریم. ولی این رو ما در مراقبه و نحوه و هیئت مراقبه خاص ساتوری زن نداریم.
بله.
آیتم بعدی نیاز به استاد و مرشد هستش، استاد آگاه. اینکه استاد با توجه به استعداد و ظرفیت مرید اون رو راهنمایی و تربیت میکنه. در زن بودایی هم سالک تحت نظارت استاد خاص قرار میگیره، تو مراقبه و زازن بهش کوان داده میشه، توسط موندو و گفتگوها راهنمایی میشه تا به ساتوری دست پیدا کنه. منتها هدف این موندوها، گفتگوها، نوعی آگاهی و ادراک ناگهانیه که هیچ توضیحی نباید دربارش داده بشه، چون معتقدن هر نوع توضیحی اثر اون رو خونسا میکنه و از بین میبره. اینجا اونجاست نقطه تفاوتشون در داشتن استاد و مرشد، همینجاست که ما در عرفان اسلامی چنین نیستش که فقط کلامی گفته شه و اون مرید یا راهب رها بشه، دستگیرش خواهد بود تا راه رو درست بپیمایه.
البته من فکر میکنم خانم دکتر تا یه حدی ما میتونیم اینو نقاط اشتراکمون به حساب بیاریم. یعنی شما در حقیقت رها شدگی کامل سالک بودایی رو هم نداری. یعنی شاید تلنگرهای استاد زن در معبد کمرنگ تر از محابت و تذکرهای استاد راهبر در سنت عرفانی ما باشه. مرشد در واقع پرمایه تر میاد در سنت عرفانی ما. اینگونه هست، اما به نظر میرسه که هر دوی اینها با هم در واقع مسیر و پرمایه میخوان جلو برن.
ببینید همینطوره، منتها اون کوانی که ما تو جلسات قبل بهش اشاره کردیم در حد گفتار دو پهلو غیر عقلانی و عقلانی باقی میمونه تا سالک یا اون راهب به تفکر بهش بپردازه، عمیق بشه تا برسه. توضیح و تبیین دستگیری گام به گام یه جوری نیست تو این مرحله. میدونید اینجا اون نقطه تفاوته، در حالی که ما تو عرفان عملی اسلامی این رو نداریم که فقط یه تلنگری زده بشه و رها بشه تا خودش انقدر تفکر کنه تا پیدا بکنه.
با راه و رسم سلوک عارفان در بنبست سلوک آشنا می شوید. اینجا رادیو فرهنگ موج اف ام ردیف 106 مگاهرتز.
خب دکتر، نقاط اشتراک در واقع زمینه هاییست که موجب میشه ما تا حدی بتوانیم در برخی از زمینه های مشترک گام بزنیم و یک سر آنچه در سنت های دیگه مطرح میشه رو نادیده نگیریم. آیا باز هم از این نقاط اشتراک به وجه دیگری یا فاکتور دیگری میتوانید اشاره کنید؟
بله، آیتم دیگه ایو که برام خیلی جالب بود پرداختن به مسئله فناه. در عرفان اسلامی فنا نهایت سیر الله، یعنی هم غیر و ماسوا رو نفی کنی، خودت رو هم باید نفی کنی، رو نبینی و به فنا برسی. منتهی مقام فنا قله اوج کمال سالک نیستش، بلکه باید از فنا هم فانی بشه. ما مسئله بقا در فنا رو در عرفان اسلامی داریم، حالان که این و این وجه ممیزه عرفان اسلامی نسبت نه به تنها نسبت به زن بودیست، نسبت به کل عرفان‌های شرقی، این وجه ممیزه بقا در فنا وجه ممیزه عرفان اسلامی هستش. در دو فرقه هینیانه و ماهایانه که بهش در جلسات گذشته
چرخ کوچک و چرخ بزرگ،
بله، دو تا فرقه اصلی بودا هستن. در هینیانه کسی که به مقام نیروانا و فنا برسه ارحت نام میگیره و حصول این مقام هم فقط برای راهبان ممکنه. منتها در ماهایانه نه تنها عارف میخواد به مقام نیروانا برسه، ولی فقط به فکر نجات خودش نیست، یعنی میخواد برگرده و دیگر موجودات رو هم به این رهایی برسونه. اینجا اونجاست که آتمن و برهمن، پیوستن آتمن به برهمن و رسیدن به درجه نیروانا تو دوتا فرقه به دو شکل متفاوت، یعنی یکی به اونجا میرسه که فقط باید راهبی بشی که به این مرحله برسی، و دیگر به این مرحله میرسه میخواد بیاد موجودات دیگر رو هم برهانه. ولی چگونگی این بازگشته مثل سلوک چهارگانه عرفان عملی ما، اون اسفار اربعه، بهش اشاره نشده که چگونه است، با چه جزئیاتیه، به چه ترتیب میتونه این کار رو انجام بده.
این در واقع فناء لحظه و فناء آن و در فنا قرار گرفتن اون نکته است که اینجا بهش خیلی توجه میشه. اما بقاء بعد الفنا، اون بقایی که شما بعد الفنا قرار اون رو به دست بیاری، به اون توجه نمیشه، یا در واقع مقفول گذاشته میشه و بیانش رو شما کامل نمیتوانید ببینید. یعنی مثلا سالکی که به ساتوری رسیده، در آن به اشراق رسیده، اون در اشراق بودنش مسئولیت به اون میدهد که بقاء بعد الفنا هم پیدا بکنه و در سفر چهارم در اسفار اربعه سنت اسلامی بیاد بین مردم، بیاد اونا رو دعوت بکنه به مسیر رستگاری. نه، سنت عرفانی بودیزم مسکوته، یعنی اینو توضیح نمیده یا باز نمیکنه که چه عرصه ای رو یا چه وجهی رو بیشتر باید اینجا مورد بحث قرار بدیم یا مورد درنگ قرار بدیم. و خب این سکوت در واقع مستفاد یک نتیجه مندی کامل نیست.
همینطوره، دقیقا همینطوره. و میدونید تو همون سفر چهارم فل خلق معلحق، سالک وقتی رنگ خدایی گرفته برای ارشاد و هدایت خلق برمیگرده تا اون چیزی که خودش چشیده به دیگران نیز بچشاند و دستشون رو بگیره، گوشه عزلت نمیگزیند. یعنی این تفاوت، تفاوت بارز، علاوه بر این که به بقا در فنا نظر ندارند، این تفاوت بارز رو هم دارن نسبت به سالک رهروشون.
بله، دقیقا نکته مهمی رو اشاره کردید. حالا بریم رو سراغ نقاط در واقع افتراق، یه مقدار به نقاط افتراق هم که میان عرفان ما و عرفان بودیستی تفاوت‌های پایدار رو میتونیم پیدا بکنیم، من عطف توجه بکنیم.
خواهش میکنم. یه مبحث اصلی، یه آیتم اصلی که نه تنها تو عرفان زن مد نظر نیست، بلکه در کلیه عرفان‌های شرقی بهش توجه نشده و مد نظر نیست، توحیده.
بله.
این که کلن عرفان و ادیان شرقی فاقد پیامبر و آموزه‌های اعتقادی هستن و خدا درشون محوریت نداره، در حالی که سلوک الله در عرفان اسلامی حجاب‌های عالم کثرت رو کنار میزنه برای اینکه به اون مبدأ هستی واصل بشه. این فقدان آموزه توحید جزء مشهوراتیه که در واقع برای زن بودیسم میتونیم لحاظ کنیم، هرچند که برخی از دینشناسای غربی گفتن که بودا از خدا سخن گفته، برخی دیگه معتقدن که اصلا خدا در دین بودایی به شکل در مقام لا تعین وجود و حضور داره.
بحث در واقع خدای متشخص و غیر متشخصه دیگه.
بله.
ادیان اصلی تو دین پژوهی تطبیقی اصلی این بحث رو مطرح میکنن که میان خدای متشخص و خدای غیر متشخص در واقع تفاوت هویتی و ماهیتی وجود داره. در ادیان شرقی خدا غیر متشخصه، در ادیان ابراهیمی خدا متشخصه.
کاملا همینطوره. و به دنبال این تفاوت عمده که دارن، آموزه‌های زن بر کلمات و عبارات متون مقدس استوار نیست، برای اینکه فاقد آموزه‌های اعتقادی هست. از این طرف بر اساس کلمات و عبارات و متون مقدس نیست. آموزه‌های زن آموزه‌های انتقالیه که از انتقال ذهن به ذهن، همونطور که در جلسات گذشته اشاره کردیم، این ساختار ذهنیه که ساختار عینی رو شکل میده و در انتقال واقعیت این ذهنه که اصل و اساس قرار میگیره. حالا که در عرفان اسلامی کلیه آموزه‌های عرفانی، اهم از عرفان نظری و عملی، مبتنی بر وحی و احادیث و گفتار ائمه و بزرگان دین ماست و از این رو خطاپذیریش کمتره، با اینکه عرفای ما بهش پرداختن و بسیاری از سلوک میتونه مخلوق عرفا بوده، خلق شده، اما چون ابتناعش بر وحی و احادیث بوده، خطاپذیری کمتری رو در بر داشته.
برای این خطاپذیری در حقیقت بسیار نکته مهمی است. شما مثلا در متون بودایی، اصلا ساختار متنگرایی در سنت ادیان غیر ابراهیمی مثل ساختار متنگرایی در سنت ادیان ابراهیمی نیست و این خطاپذیری یه مقداری دامنش وسیع‌تر میشه، امکانش، مخاطر آمیز بودنش بیشتر میشه در ادیان غیر ابراهیمی.
همینطوره. ببینید،
چون ابتناع به متن مقدس
وجود نداره.
بله. یا اگرم وجود داشته باشه خیلی کم رنگه.
دقیقا، یعنی همین دلیل هستش که وقتی ما در میبینیم که این آموزه ها در طول تاریخ دچار تطورات و تغییرات میشن، طوری که هندویسم در دوره‌ای در مقابل خودش در دوره دیگه قرار میگیره و این تطورات درونی با التقاطات بیرونی یه شکل و رنگ و بوی دیگه‌ای بهش میده، چنانی که وقتی این آموزه ها از شرق به غرب منتقل شدن، امروزه به راحتی مورد استفاده سکولاریسم قرار میگیرن، امروزه به راحتی ازشون سوء استفاده های دیگه میشه، همش به خاطر این التقاطات بیرونی و اینکه اون منبع اصلی، اون کنگره اصلی، اون منشأ اصلی رو هواست، یه جوری رهاه. مثلا هندویسم، همین هندویسم که بهش اشاره کردم، در دوره شروطی طبیعت پرستن، در دوره ودایی میان به شرک رو میارن و در دوره برهمانیزم قائل به وحدت وجود میشن. چند دوره رو به اشکال مختلف طی میکنن، در صورتی که ما یه همچون نشیب و فرازی و به صورت هفت و هشت کامل 100%
نداریم در عرفان اسلامی. خب این نقطه قوتی رو در واقع داره نشان میده که اون نقطه قوت میتونه خیلی کمککار و کارساز و مؤثر قرار بگیره در پرداختن به مباحثی که سالک خودش رو در یک اقامتگاه مستحکمتری در عرفان اسلامی میبینه.
دقیقا.
تا اقامتگاهی که در عرفان هندو یا در عرفان زن بودیزم میخواد مطرح بشه.
گروه تاریخ و اندیشه، بن‌بست سلوک، اینجا رادیو فرهنگ موج اف ام ردیف 106 مگاهرتز.
خب اگر نقاط افتراق دیگری هم مد نظر جناب عالی هست میشتمید به خدمتون هست.
خواهش میکنم. من دو تا آیتم دیگر رو میخواستم بهش اشاره بکنم. یکی خلع و انکار واقعیت موجودات خارجیه که تو فرقه های مهایانه و زن افراطی و ایدالیستی همه پدیده‌های عالم خارج رو از وجود خالی میدونن و منشأ و علت همه چیز رو فکر و فعالیت ذهن میدونن، در حالی که ما در عرفان اسلامی این رو نداریم. از جهتی همه موجودات واجب بالغیر هستن و از این جهت مشترکن، اما از جهتی وجود خاص و مختص به خودشون رو دارن و این طور نیستش که صرفا در ذهن ما آنچه که بگذره این رو تعیین کنه و بهش تعیین ببخشه. مسئله دیگه آموزه تناسخ هستش که زن به آموزه تناسخ، این که زندگی پس از مرگ در بدنهای دیگه، اعتقاد داره و به دنبال این به دنبال راه چاره است، راه نجات از چرخه مرگ و زندگی هستش که و زندگی بعدی با توجه به عمل به زندگی قبلی یعنی کرما تعیین میشه،
همون چرخه زاد و میرهای متفاوتی که در واقع ما تو سنت اسلامی تناسخ نداریم، کرما نداریم، اینکه شما کار خودت رو تو بدن بعدی جواب بدید.
دقیقاً. ولی جالب توجه اینه که ما در عرفان اسلامی در مفهوم و ماهیت ناسوتی یه همچون چیزی رو نداریم، اما در مفهوم و ماهیت ملکوتی باهاش مواجه هستیم که همون تجسم و تمثل برزخی اعمال آدمه که حیات اخرویمون در واقع مایه گرفته و برگرفته از حیات دنیوی و نحوه عملکرد ما هستش.
نکته پایانی هم آیا در این نقاط افتراق مد نظر جنابالی هست؟
نه، من همین آیتم های به نظرم اومد که بارز و واضح بودش برشمردم، اگر نکته هست من در خدمت شما هستم.
به نظر میرسه که در واقع این نقاط افتراق ماهیت کلی عرفان زن بودیستی رو زیر سوال نمیبره، بلکه نقایص اون رو در مقایسه با عرفان اسلامی آنچنان بر آفتاب میافکند که در سنت عرفان اسلامی سالک با یک استقرار مقدر و معین میتونه مسیر خودش رو خیلی واضح تا انتها ببینه و بتونه تصمیم بگیره که در این مسیر چگونه از دستاوردهای پیشین استفاده بکنه، در حالی که شما در ساتوری تو لحظه به یه اشراقی میرسی، فردا معلوم نیست مسیر برات بماند، راهب معلوم نیست که فردا هم مورد توجه مرشد بودایی باشه، ولی در سنت اسلامی این مرشد متعهد دستگیری و مراقبت و مراعات و پی بردن به احوالات باطنی مریدش هست تا او رو به مسیر کامل برساند و این نکاتی است که در واقع میتونه خیلی پایداری عرفان اسلامی رو در مسیر سلوک برای سالک بهتر نشان بده.
همینطوره و اینکه زن بودایی متکفل بود شخصی و حوزه خصوصی هست و اصلا به مباحث اجتماعی نمیپردازه و خودسازی همراه با دیوار بلند رو برای هر فرد لحاظ میکنه، یه امر واضح و بارزی در تفاوت عرفان اسلامی و عرفان زن بودیسمه که آثار اجتماعی و فرهنگی اون رو ضعیف‌تر میکنه.
متشکرم.
شورید که ششهرم سو آبشاران اصفهانی نشانی
ناس. دوستان و شنوندگان ارجمند، همراهان گرامی، برنامه‌ای که تقدیمتون کردیم و با هم شنیدیم برنامه بنبست سلوک بود، کاری از گروه تاریخ اندیشه شبکه رادیویی فرهنگ و امیدواریم که تا این لحظه برنامه‌های بخش عصرگاهی امروز رادیو فرهنگ مورد توجه شما علاقمندان قرار گرفته باشه. همراهیتون برای ما بسیار بسیار ارزشمنده. تا پایان برنامه های این بخش، این برنامه ها تقدیم حضورتون خواهد شد. بعد از عرضه بنده برنامه کتابستان رو خواهیم شنید، برنامه زنده این که همکارانم در گروه کتاب تقدیم خواهند کرد. بعد از این برنامه دوستانمون در واحد خبر ما را از تازه ترین رویدادهای ایران و جهان در خبر ساعت 19:30 مطلع خواهند ساخت و پس از اون به استقبال لحظه های روحانی و ملکوتی اذان مغرب به افق تهران در ساعت 19:59 دقیقه خواهیم رفت. دعوت میکنیم در ادامه برنامه های بخش برنامه زنده کتابستان رو یک ساعت بشنوید.
گروه کتاب رادیو فرهنگ.